این نگاه میکنم، چون من دیشب تقریبا 10:30 از درمونگاه آمدم، یه خورده این مسمومیت آره یعنی اینجا منجر شد که دیدیم فایده نداره. آره تقریبا دیروز بعد از ظهر انداخت ما، دیدیم باید بریم یه سرومی بزنیم. آره رفتیم الحمدلله. آره بهتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم که نکته دوم از نکاتی که در ذیل مطلب دوم یعنی تعریف عام و خاص باید مورد توجه قرار بگیرد این است که آیا بحث از عمومیت و خصوصیت، بحث از عام و خاص مربوط به دلالت لفظ مفرد مثل کل و جمیع است یا مربوط به دلالت لفظ مرکب مثل کل عالمین هست یا مربوط به جمله ترکیبیه و هیئت اون جمله می باشد. عرض شد تعریف هایی که در گذشته برای عام و خاص از اعلام محققین ذکر شد به دو گروه قابل تقسیم هستند. گروه اول اون تعاریفی بود که در تعریف عام کلمه اللفظ مقید به قید الواحد آورده شده بود که در بحث گذشته به بعضی از اونها اشاره کردیم. اون چه که به طور بدوی ممکن است از این گروه تعاریف به ذهن ما خطور بکند آن است که مراد این بزرگواران از الواحد لفظ مفرد است و میخواهند بگوین عام لفظ مفردی است که دلالت دارد بر چنین امری. ولی با دقت در کلمات خود این اعاظم روشن میشود که مقصود اونها از الواحد غیر مرکب نیست بلکه غیر متعدد و غیر متکرر است. یعنی اینها میخواهند بفرمایند که دلالت دو لفظ مستقل بر دو شیء متفاوت عموم و شمول به اصطلاحی که ما تعقیب میکنیم نیست. لذا میگوین قید واحد به این هدف در تعریف عام آورده شد که مثل ضرب زیدون عمرن
از دائره تعریف خارج بشود. چون در اینجا دو لفظ زید و عمر بر دو شی دلالت دارند، ولی به این عام گفته نمی شود. خب پس نظر اینها اینه که میخوان بگن که ما بیاییم الواحد را اضافه بکنیم تا اگر در مورد سه تا لفظ استفاده شد، خب سه تا لفظ استفاده بشه، این سه لفظ هم با هم دیگه دلالت دارن بر شیعین فسائدن دیگه، یا دو تا لفظ استفاده شد این هم باز دلالت دارن بر شیعین چی؟ فسائدن دیگه. ما میخوام بگیم اللفظ الواحد باشه تا مثل ضرب زیدون امرن یا ضرب زیدون و امرون بکرن که دلالت بر دو یا سه تا شیء دارن از تحت تعریف ما خارج بشه. چرا؟ چون در این موارد دلالت بر شیعین او فسائدن وجود دارد، ولیکن این دلالت رو ما دلالت عامی چیم؟ نه. ولیکن علت تحقیق خروج لفظ متعدد از دائره تعریف عام نیازی به اضافه کردن لفظ الواحد به این تعریف ندارد، چون دو لفظ متعدد یا سه لفظ متعدد یا بیشتر از آنها نهایتاً دلالت بر دو یا چند شیء محدود و معدود دارد. و با آوردن لفظ فسائدن که در تعریف قضالی و آمدی آمده است، چون این مواردی از تعریف خارج می شود. مگه فسائدن رو نمیگه؟ خب نیازی نداریم برای این که مثل ضرب از زیدون امرن رو از تحت تعریف خارج کنیم حتما بگیم اللفظ الواحد تا بخواد خارج بشه. نه، ضرب از زیدون امرن چی رو دلالت داره؟ دلالت داره بر دوتا شه، بیشتر نداره دیگه. اما شما نگفتید اون چه دلالت بر دو شیء کند، اون چه دلالت بر سه شیء کند، اون چه دلالت بر چهار شیء کند. گفتید اقلش این است که اونی رو که مدلول واقع میشه شیئین باشد، ولی بعدش دیگه فسائدنه، یعنی منتهی به یک عدد چی نباشه. و روی همین جهت است که خب عشره هم دلالت دارد بر شیئین فسائدن، ولی شما میگید چی؟ این چون بر دلالت دارد بر شیئین، خدمت شما عرض بشه، اما فسائدن نیست. چرا؟ چون این شیئین به علاوه مثلا هشت شیئه دیگر است. کلمه فسائدن معناش این است که محدودیتی در مدلول این آن وجود نداشته باشه. لذا با آوردن کلمه فسائدن خب مثل اینها رو چکار میکنید؟ شما دارید خارج میکنید. اضافه کردن لفظ واحد دیگه نیاز نیست. و در تعریف محقق آمدی هم جمله علا مسمیین فسائدن آمده است که خود لفظ مسمیین هم مواردی را که دو لفظ دلالت بر دو شیء بکنن خارج میکنن، چون در این موارد هر لفظی دلالت بر مسمای به خودش دارد که دو تا شیء متفاوت هستند، در حالی که عام لفظی بود که بر دو فرد مسمای به خودش فسائدن دلالت کند. یعنی میخوام بگیم همین خود مسمیین هم این گونه موارد رو خارج میکنه. چرا؟ چون مسمعین یعنی این که مثلا کلمه عالم رو بیاید عالم شامل بشه و زید عالم را که مسمعی به عالم امر عالم را، اما در ضرب زیدون امرن زید دلالت دارد بر یک حقیقت، امرم دلالت دارد بر یک حقیقت، نه اینکه یک لفظ باشد که دلالت کنه بر دو مسمعی به اسم خودش. لذا با همو کلمه مسمعین هم باز شما مستغنی میشید از کلمه واحد و آوردن کلمه واحد. خب این گروه اول که ممکن است کسانی توهم کنند بگن آقا اصلا این بحث کنونی شما مربوط به جملات یا الفاظ ترکیبیه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حضرات در تعریف عام گفتن اللفظ الواحد و این ظهور در لفظ مفرد دارد. نه خیر، اولا که خدمت شما عرضش اصلا ظهور نداره، چون اللفظ الواحد رو تفسیر کردن و بر اساس تفسیری که ارائه میدن منظورشون لفظ غیر متعدد است، لفظ غیر متکرر است، نه لفظ غیر مرکب. ثانیا از اون گذشته نفس اضافه کردن الواحد در این کلمات هم بیخوده، هیچ نیازی به آوردن کلمه واحد نبود. این گروه اول. گروه دوم اون تعریف هایی است که در اونها کلمه اللفظ به طور مستقل و بدون قید الواحد اخذ شده است، که اکثر تعاریفی که دلالت داشتند بر این که نسبت عمومیت و خصوصیت به لفظ نسبت مدلول به دال می باشند، اکثر این تعاریف از همین قبیل است که مطلق آورده شده است، و این تعاریف هیچ اشعاری به اراده لفظ مفرد ندارند، بلکه کلمه لفظ همونطوری که شامل لفظ مفرد می شود شامل لفظ ترکیبی و جمله هم می شود. لذا می تواند مراد اندیشمندان اصولی از کلمه لفظ در این تعاریف لفظ ترکیبی و یا جمله باشد، و علی تحقیق با توجه به دو نکته‌ای که بعداً عرض می‌کنیم و با توجه به این که هیچ دلیلی بر وضع ادواتی مثل کل، جمعی و امثال اونها برای دلالت بر عموم و شمول وجود ندارد، باید مراد از لفظ در کلام اونها جمله ای باشد که این جمله مرکب از یک عقد الوضع و عقد الحمل به لحاظی عند العرف ظهور در فراگیری موضوع و استقرار آن در جهت محکومیتش به حکمی هست که در اون جمله اخذ شده است. در حقیقت ببینید ما در ذیل این نکته میخواستیم اشاره به این مطلب بکنیم که آیا میشود از بطن تعاریفی که این حضرات برای عام و خاص مطرح کرده ان استفاده بشود که مقصود اینها این است که عام و خاص، عمومیت و خصوصیت از مباحث مربوط به لفظ مفرد است، مثل امر، مثل نهی، یا نه از کلمات این بزرگواران چنین چیز استفاده نمی شود. گفتن اللفظ، چون اگر از کلمات اینها استفاده می شود اون وقت دیگه خب ایراد به ما وارد بود که چرا این بحث رو شما آوردید در ذیل مباحث مربوط به مدالیل جملات و الفاظ ترکیبیه. عرض کردیم دو گروه هن، یک گروه اللفظ الواحد گفتن ولی از الواحد استفاده نمیشه این قضیه، گروه دوم هم که مطلق آوردن، خب لفظ همونطور که مفرد رو شامل میشود، ترکیبی رو شامل میشود، جمله همچنین شامل میشود. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که آیا عمومیت و خصوصیت مورد بحث در باب عام و خاص، عمومیت و خصوصیت موضوع به لحاظ ظهور و دلالت تصوری آن است، یا عمومیت و خصوصیت به لحاظ ظهور تصدیقی آن است و در صورت دوم آیا عمومیت و خصوصیت مورد بحث به لحاظ اراده استعمالی مورد بحث قرار می گیرد یا به لحاظ اراده جدی مورد بحث و نزاع واقع می شود؟ ما میخوام به این سمت بریم. بله بله، نه اصلا ما میخوام به این سمت بریم. چرا؟ حالا نهایتش به این میشه که تزریق الحکم، یعنی چیز عمومیت به تبع شمول الحکم، به تبع این که موضوعتون گسترده بشه اون یا تزریق بشه، خب حکم به همون تبع چین کم و زیاد میشه. اما اصل مطلب در موضوع، نه نظر اصلی اینه که در حقیقت میخوام ما اینو بحث بکنیم، چون مرحوم آقای خراسانی یک نکته خیلی قشنگی داره، حالا در پایان من بهش اشاره میکنم، که اصلا کلن بحث، یعنی در ظاهر یه حرف نیست ها، ولی از بدن کلامش این قابل استفاده است. اصلا بحث ما در واقع چیه؟ ما میخوایم در حقیقت مدلول تصوری کل عالم رو بفهم چیه، مثل که مدلول تصوری مشتق رو مثلا در جای خودش مثلا میفهمیدیم، یا مدلول تصوری خدمت شما امر رو مثلا میخواستیم بفهمیم، بررسی میکردیم امر مدلول تصورش اینه. در اینجا فقط همین کار رو ما میخوایم بکنیم، بگیم آقا مثلا کل عالمن مدلول تصور چیه، حالا از هر کسی میخواد شنیده بشه. ما در پی این هستیم که روشن کنیم اگر کل عالم از پشت دیوار توسط یک فرد غیر عاقل، غیر ملتفت هم شنیده بشه معناش چیه؟ اصلا در مقام بررسی مدلول تصوری هستیم یا نه در مقام بررسی مدلول تصدیقی مراد متکلم به این لفظ هستیم؟ باز در مقام تبیین مدلول تصدیقی هم که باشیم دو صورته، معنای مراد طارتا مراد استعمالی است، طارتا مراد چی؟ جدیه. آیا ما میخوام بگیم در واقع اون خدمت شما عرض بشه لفظی که از متکلم صادر میشه در مباحث بحث کنیم که مراد استعمالی اشاره چیه، یا نه میخوام به مراد چی جدی برسیم؟ که اگر مراد جدی برسیم اون وقت بخوام یعنی تحلیل کنیم فرق میکنه با اینکه مراد استعمال مورد نظر باشه. و اساسا میخوام بحث رو به این ببریم که در حقیقت ما اصلا عمومیت و خصوصیت چیزیست که مربوط به یک جمله است. این هیئت جمله و این کلی جمله هست که باید عمومیت الموضوع رو برساند. فاز این ما میخوایم بحث کنیم، لذاست که مولا باید حتما در مقام بیان باشه، لذاست که باید قدر متیقنی اگر قائل بشیم اعتبار قدر متیقن در چی نبوده، لذاست که باید قرینه‌ای برخلاف وجود نه، این مطلق یعنی میبریم بحث عموم را به بحث مطلق، نهایتا اون وقت باید بین مطلق و بین عموم یه فرق دیگه بذاریم. کما این که بعضی آمدن گفتن نه، عام دلالتش لفظیه اما مطلق دلالتش چیه؟ غیر لفظیه، که ما اینو قبول نمی کنیم. هر دو لفظیه، هر دو نیاز به قرینه مقدمات حکمت چی؟ داره. آره احسنتم. حالا اینو عرض بکنیم، توضیح میدم. حالا برای عرض میکنیم اساسا
یه خلاف
نظر مشهور
میشه،
خلاف
این
نه هست، بله ولی قائل داره این حرف
مشهور نیست.
نه مشهور نیست احسنتم. اساسا دلالت لفظ برای یک معنای سه نوع است. هر دلالتی که شما لحاظ بکنید برای یک معنایی سه نوع پیدا میکنه. نوع اول دلالت تصوری است، یعنی دلالت لفظ بر مجرد معنایی که یا برای اون وضع شده یا از آن متفاهم است. من از اون متفاهم یعنی معنای ظاهری، میخوان معنای موضوع له باشد یا معنای چی؟ متفاهم اندل عرفی باشد. در این نوع دلالت کافی هست که لفظ به عنوان مرآت و حاکی اون معنا توسط سامع و مخاطب شناخته بشود و لازم نیست این لفظ از فرد خاصی در حالت خاصی صادر بشود. مثلا آره، خب دلالت تصوری اینه دیگه، که یعنی همین مقداری که آقای سامع بداند که این لفظ برای این معنا وضع شده، بداند اندل عرف این معنا از چی فهمیده میشه، همین که لفظ صادر شد فورا چی به ذهنش حضور میکنه. آیا ما میخوایم در مقام این هستیم که روشن کنیم که معنای موضوع الهی و معنای متظاهر عرفی چی هستن؟ ابتداعا اینو فقط بخواید بررسی کنیم، خب چه درد فقه میخوره فی نفسه.
این که
ما این بازم متفاهم هست، نیاز هم وضع شده یا حالا تغییر یا تغییر نه، او وضع تغییر نیست. متفاهم عرف معنای ظاهریه، معنای ظاهری است که عرف میفهم. مثلا در جامعه میریم حالا منشأی داره، حالا هر منشأی میخواد باشه اشکال نداره، ولی وزن نیست. ممکنه لفظ برای یک چیز دیگه وضع شده باشه، دقیق فرمودید، به حسب وضع تعیینی بود، اما به جهتی متفاهم عرفی اینه.
خب اونس از هم
حاصل شده باشه، اونس ما نمیخوام بگیم انصراف داشته باشه، نه اصلا ببینید مثل خود قضیه امر، در قضیه امر ما میگیم آقا لفظ امر وضع شده برای طلب، بیشتر از این دیگه نیست. اما متفاهم عرفی معنای تفاهم عرفی چیه؟ وجوبه، طلب و وجوبیست، فقط دارید ربطی به وضع هم چی؟ نداره. اونه که عرف بر حسب محاورات و استعمالاتش داره میفهمه در حال حاضر طلب و وجوبی، الا اینکه قرینه ای بیاد که این مورد نظر نیست. نوع دوم دلالت تصدیقیه به لحاظ اراده استعمالی است. در این نوع دلالت و ظهور باید سامع و شنونده اون لفظ بداند کسی که متکلم به این لفظ است فردی ذی شعور و ملتفت و با اختیار خودش این لفظ را استعمال کرده است، چون در این صورت است که این لفظ دلالت می کند که متکلم استعمال این لفظ را در معنا و مفهومش اراده کرده است. لذا لفظ این نوع دلالت را ندارد مگر این که ثابت شود متکلم در مقام تفهیم و استعمال بوده است، به خلاف صورت اول. صورت اول اگر اون لفظ از فرد غیر مختار هم صادر میشد، در خوابه لفظ صادر میشد، باز هم معنا به ذهن ما چی میومد. اما اینجا میخوام ببینیم که همون معنا در حالی که متکلمم قصد کرده این لفظ در این معنا استعمال بشود. این بله، خب حالا بحث دیگه ایه که شک کردیم آیا در مقام تفهیم یا در مقام تفهیم نیست، اصلا چون بحث درش نیست، اما ما فی نفسه میخوایم معنای اینها رو چیز کنیم. نوع سوم دلالت تصدیقیه به لحاظ اراده جدی است. یعنی این که لفظ دلالت کند که مفهوم و مدلول این لفظ مراد جدی متکلم است و این نوع از دلالت و ظهور تصدیقی علاوه بر این که التفات و اختیار متکلم در حین استعمال لفظ را احتیاج دارد، باید روشن بشود که این متکلم آیا در مقام بیان هست، یعنی حاضر و ممتحن نیست و قرینه ای برخلاف مفاد و مدلولش نیاورده است، یا اینکه اینها منتفی است. پس در دلالت تصدیقی علاوه بر اینکه باید روشن بشه که آقای متکلم داره لفظ را در معنای خودش استعمال میکنه، اما خب استعمال لفظ در معنای خودش چند صورت داره. یه مرد من لفظ رو در معناش استعمال میکنه، میخوام شوخی کنم، اما استعمال کردم، اما مراد جدی این معنا چی نیست. عرض احسنتون. یا مثلا ممتحن میخواد امتحان کنه عرضشو، اوامر امتحانیه در واقع اوامری هستند که مراد جدی مولا چی نمی باشن، یک قصد دیگه غیر از مفاد اونها مورد نظره. خب اگر این دلالت بخوایم از لفظ استفاده بشه باید ثابت شه مولا اولا در مقام بیان، ثانیاً قرینه ای در کلام برخلاف چی نیاورد، حاضر نیست، ممتحن نیست و غیر ظالم. خب پس سه نوع ما دلالت داشتیم: دلالت تصوری، دلالت تصدیقی به لحاظ مقام استعمال، و دلالت تصدیقی به لحاظ اراده جد. بعد از روشن شدن این سه نوع دلالت هیچ شکی نیست که ما در باب عموم و خصوص در صدد تعیین نوع سوم از دلالت و تعلق اراده جدی شارع به عمومیت و استقرار یا به خصوصیت و عدم استقرار موضوعی هستیم که محکوم به حکم شارع قرار گرفته است. و اساساً می‌خواهیم قضایایی را که در لسان شارع دلالت بر فراگیری موضوع دارند مورد بحث و بررسی قرار بدهیم و از اونها در جهت استنباط حکم جزئیات و مصادیق خارجی بهره ببریم. مقرر اصلمون اینه دیگه، ما میخوایم ما ببینیم در بین قضایای شرعیه‌ای که وجود دارد، در روایات آمده، در کتاب آمده، یک سری قضایای شرعیه وجود دارد که ما بگوییم این قضایای شرعیه دلالت دارند بر عمومیت موضوع یا بر خصوصیت موضوع. به چه معنا؟ به معنای این که آیا شارع مقدس در این قضیه شرعیه اراده کرده موضوع را به جمیع افراد این، یا اراده کرده موضوع را به بعض افراد این؟ تا اون وقت بتونیم در بحث استنباط و اجتهاد از این قضایه چکار کنیم؟ استفاده کنیم، به او بکنیم. لذا بر فرض ثابت شود که لفظ کل که یک لفظ مفرد است برای دلالت بر استیعاب وضع شده است، بحث از مفاد تصوری این لفظ به کار یک اصولی نمیاد، بلکه باید بحث بشود که آیا جمله‌ای که در آن مثلا از لفظ کل استفاده شده است دلالت بر اراده استیعاب و استغراق معنای مأخوذ در اون دارد یا دلالت ندارد. و به همین جهت است که محقق خراسانی در کفایه می‌فرماید الغرض من تعریفه انما هو بیان ما یکون به مفهومه جامعا بین ما لا شبهت فی انها افراد العام لیشار به الیه فی مقام اثبات ماله من الاحکام لا بیانو ما هو حقیقته و ماهیته لعدم تعلق غرض به، لعدم تعلق غرض به. خب اینو اشاره میکنه، نکته بسیار خوبی هم هست، یعنی میخواد بگه بابا ما اگر از عام خاص داریم بحث میکنیم غرض چیه؟ غرض اینه که مراد آقای متکلم رو در قضایای شرعیه چیکار کنیم؟ بفهمیم، تا روشن شود که گستره موضوعی که محکوم به این حکم شرعی هست چه گستره‌ای میباشه. خب اینم نکته سوم. اما نکته آخر و چهارم هم عرض بکنیم. نکته چهارم این است که از اون چه که در ذیل نکته سوم عرض کردیم روشن می شود که عمومیت در معنا و خصوصیت معنا از اون جهت که مدلول این لفظ هست بما انه مدلولون مورد بحث نیست، بلکه بما انه موضوع و حکمن مورد بحث می باشه. ببینید یه مرتبه ما میخوام بگیم اصلا این قضیه شرعیه یک دلالت، هر کدوم از اینها یه دلالت هایی رو دارند. این ما هم اصلا مدلولش رو فی نفسه روشن بکنیم که چیه. یه مرتبه نه، میخوام ببینیم موضوع شرعی در این قضیه چیه. وقتی بحث مراد جدی شد لامحاله در مقام تعیین موضوعی، نه در مقام تعیین مدلول به ما انه و مدلول. و بر اساس این نکاتی که در این جلسات عرض کردیم به این نتیجه میرسیم که بحث از عام و خاص بحثی مربوط به مدلول تصدیقی جمله به لحاظ اراده جدی مولاست و لذا می توانیم در تعریف عام و خاص اینطور بگوییم. بهترین تعریفی که برای عام و خاص به نظر ما قابل تر هست این تعریف است که بگوییم العام هو اللفظ الدال على إرادة كون كل ما يصدق عليه موضوعا للحكم الذي على إرادة كون كل ما يصدق عليه موضوعا للحكم الذي اخذ فی القضیه و الخاص هو اللفظ الدال على ارادت کون بعض ما یستق علیه موضوعا للحکم الذي اخذ فی القضیه. این بهترین تعریف به نظر ماست، اصح و کاملا با بحث کنونی ما تطبیق داره. عام چیه؟ اون لفظیست که لفظ حتما باید باشه، پس بحث دلالیه، دال است. لذا رابطه عمومیت و خصوصیت رابطه مدلول به دال میشه. اما چی؟ علا ارادته، اراده بودن کل مایست و قلعی، یعنی هر فردی از افراد مسمای به این لفظ موضوع للحکم شرعی. شاره اینو میخواد در حقیقت بحث ما مطرح کنه و میخوام ببینیم آیا جمله‌ای که لفظ کل در اون بیاید دلالت دارد در این مطلب یا دلالت برای این مطلب ندارد. این تعریف عام و خاص تا برسیم انشاءالله به ادامه مطلب مطالب که مطلب سوم خواهد که فرق بین عام و مطلق رو انشاءالله در جلسه
عام باید لفظ باشد، دلالت تصویری و مراد جدی داشته باشد و موضوع قضای شرعی قرار بگیرد.
نه و موضوع نمیتونیم. خب بله بله احسن درسته، یعنی در آن جمله ای که دلالت کند بر عام، این جمله رو ما میگیم، اصلا ما کل این جمله رو میگیم عام، مثلا وصف لفظ، یعنی وصف این معنا هست، اما
موضوع یعنی تو قضایای شرعی موضوع قرار میگیره.
احسن تو، یعنی میشه پس در حقیقت دلالت، یعنی تعریف عام اینه که دلالت کند، یعنی لفظی بر این که کل ما یستق علیه مراد آقای متکلم در جهت موضوع حکم شرعی می باشد. الله شکر سلامتم الله، من حالم خیلی هنوز طور که باید شاید.